ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. از سرنوشت شماری از بازداشت شدگان در تجمعات اعتراضی آمل خبری در دست نیست. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران میگوید چاره دیگری به جز شلیک به هواپیمای مسافر برای اوکراین نبوده است. و سپاه پاسداران با پیشنهاد ساخت 10 پالایشگاه به حوزه نفت و پتروشیمی کشور وارد می شود. گزارش ها حاکی است 14 تن از بازداشت شدگان در تجمع اعتراضی مردم آمل به شلیک موشک سپاه به هواپیمای مسافری به مکان نامعلومی منتقل شدند. 5 نفر از این معترضین زن و 9 نفر مرد هستند. به گزارش وبسایت زیتون، با گذشت 4 روز از بازداشت این افراد، از محل نگهداری آنان اطلاعی در دست نیست و سپاه پاسداران نیز به خانواده ها توضیحی نداده است. بر اساس این گزارش، برخی از خانواده ها تهدید شده اند در صورت اطلاع رسانی درباره بازداشت نزدیکانشان قرار بازداشت آنان تمدید خواهد شد. در پی تجمع گروهی از شهروندان آمالی در مقابل ساختمان مرکزی سپاه پاسداران در روز 22 دی ماه، 10 نفر از معترضین توسط نیروهای سپاه بازداشت شده و به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید شلیک موشک به هواپیمای مسافربری اوکراین باید انجام میشد. مجتبی زنور روز شنبه گفت سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی یک خطای ناگزیر بوده است. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه اپراتوری که موشک را شلیک کرده در معرض ریسک بوده، افزود که اگر نمی‌زد ممکن بود این هواپیما مهاجمی باشد که اهداف خاصی را با هزینه‌های بالا هدف قرار دهد. آقای زنور درباره اینکه چگونه یک هواپیمای مسافربری که به گفته سازمان هواپیمای کشوری از کریدور پروازی تعیین شده‌اش انحرافی نداشته می‌توانست تهدید محسوب شود، توضیحی نداد. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا از ورود ستاد کل نیروهای مسلح ایران به حوزه نفت و پتروشیمی خبر داد. سعید محمد در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت 10 پتروپالایش از سوی ستاد کل نیروهای مسلح به مجموعه نفت پیشنهاد شده است. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا در این حال افزود باید تیم مشترکی بین قرارگاه خاتم و پژوهشگاه نفت وابسته به وزارت نفت تشکیل شود تا ساختگاه این 10 پالایشگاه تعیین شود. بحث حضور ستاد کل نیروهای مسلح ایران در حوزه نفت در حالی مطرح می شود که پیش از این اخباری درباره کاهش حضور نیروهای نظامی ایران در اقتصاد مطرح شده بود. شهرداری تهران دستگاه‌های جدیدی برای شناسایی منشأ بوی بد منتشر در فضای شهر خریداری کرده است. محمد رستگاری، معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران، با بیان این خبر تأکید کرد که کارشناسان شهرداری هنوز درباره منشأ بوی نامطبوع در تهران به قطعیت نرسیدند. از دی ماه سال 97، یعنی سال گذشته، خبرگزاری‌های ایران از انتشار بوی نامطبوع در بخش وسیعی از شهر تهران خبر دادند. مهدی فروزش، مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران، روز شنبه از شناسایی پیکر 166 تن از قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی خبر داد. او گفت برای شناسایی هویت سایر قربانیان منتظر انجام آزمایش DNA از سوی خانواده ها هستند. تا کنون پیکر 130 تن از قربانیان به خانواده هایشان تحویل داده شده و قرار است پیکر اتباع اوکراینی نیز امروز شنبه به این کشور تحویل داده شود. هواپیمای مسافربری بوئینگ متعلق به خطوط هوایی اوکراین 18 دی ماه با شلیک موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و 176 سرنشین آن کشته شدند. کانادا، اوکراین، سوئد، بریتانیا و افغانستان، 5 کشوری که چند تن از اتباع خود را در این حادثه از دست دادند، خواستار همکاری کامل ایران برای انجام تحقیقات و اجرای عدالت در رابطه با عاملان شلیک به هواپیما شدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شرکت‌های هواپیمای لوفتانزا و آستریان ایرلاین تعلیق پروازهای خود به تهران را تا 9 فروردین سال آینده تمدید کردند. این دو شرکت هواپیمایی دلیل لغو حدوداً 2 ماهه پروازهایشان از مبدأ و به مقصد ایران را پیشگیری و اقدامات احتیاطی اعلام کردند. بیشتر در گفتگو با امیر کسروی، خلبان و کارشناس امنیت پرواز ساکن کانادا، ابتدا پرسیدم اقدامات احتیاطی مورد نظر این دو شرکت هواپیمایی چیست؟
روابط ایمنی پرواز در فضای کشورهای مختلف بر اثر یک داکیومنتی که مربوط به ICAO هست، اسمش داکیومنت 10804، دقیقا به دو تا مطلب میپردازه. یکی مسئله پرواز نزدیک یا روی مناطق جنگی یا ناامن، مسئله دوم مسئولیت کشورهایی که عضو ICAO هستند و به چه صورتی، کی و چه موقع باید به این موضوع بپردازن، ارزیابی بکنن و فضای کشورشون رو ایمن بکنن برای پروازهای مسافری. و سازمان هواپیمای کشوری ایران به عنوان متعهد که این قوانین رو در ایران اجرا بکنه، در مورد این سانحه وحشتناک اخیر به این وظیفش عمل نکرده. درست یک ساعت بعد از اینکه ایران به کشور همسایه موشک زد، از طرف دولت آمریکا FAA که در حقیقت همون سازمان هواپیمایی کشوری آمریکاست و EASA که سازمان هواپیمایی کشوری اروپا هست، هر دوتاشون در ساعت 3:15 فضای ایران رو روی تمام هواپیماهای تجارتی و بازرگانی بستن. ولی دولت ایران و سازمان هواپیمایی کشوری در حالی که خودش این عمل را انجام داده بود و خودش آگاهی کامل به ناامنی فضا داشت، این کار رو نکرد. اگر این کار رو کرده بود، این هواپیما دچار این سانحه نمی شد.
آقای کسروی، به نظر شما پس چرا ترکیش ایر و پگاسوس فقط 24 ساعت بعد از سرنگونی هواپیما پروازهاشون رو از سر گرفتن، ولی لوفتانزا و آستریان روز جمعه اعلام کردند که حدود 2.5 ماه دیگه این تعلیق پروازها رو تمدید میکنند؟
نگاه این وظایف کشورها و دولتهای مختلف در مقابل ایمنی پرواز برمیگرده به مسائل داخلی و نوع حکومتی که دارن و نگاهشون آیا از نظر ایمنی پرواز یک مسئولیت مستقیمه بدون در نظر گرفتن مسائل اقتصادی، یا اینکه اینها مسائل دیگه ای رو داخل این نگاهشون میکنن. اگر یک دولتی مثل ایران، سازمان هواپیمایی کشوریش، اون بخش از منطقه یا تمام کشور رو اعلام نمی‌کنه که ناامنه، اون وقت این وظیفه دولت‌های هر کشوریه که این کارو بکنن. شما تجسم بفرمایید، اگر لوفتانزا یا یک ایرلاینی از اروپا یا جاهای دیگه در روی ایران دچار یه همچین ضایعه‌ای بشه، دولت‌ها چه جور جوابگوی اون مردم و فامیل و تمام اون ضایعاتی که به وجود میاد خواهند بود؟ حالا یه دولت‌هایی هم مثل ترکیه یا دولت‌های دیگه‌ای که بیشتر مسائل اقتصادی در نظرشون اهمیت داره تا مسائل ایمنی پرواز، خب مسلماً به این موضوع در اون حد توجه نمی‌کنن.
در چه شرایطی یک شرکت هوایی قلمرو هوایی یک کشور مثل ایران رو امن تشخیص بده؟ یا به عبارتی چه زمانی باید ما منتظر باشیم که این دو شرکت هوایی یا شرکت‌های هوایی دیگه اروپایی پروازهاشون رو به ایران و از ایران از سر بگیرن؟
این به عهده دولت هر کشور یا سازمان هواپیمایی هر کشوره که خودش به تنهایی بر اساس اطلاعاتی که داده ارزیابی بکنه که آیا این کشور امن برای پرواز یا نه. این مهلتی رو که معمولا قائل میشن، یه مقدار خیلی زیادیش بستگی حالا داره به مسائل سیاسی که داره اتفاق میفته، روابط بین دولت ها و چه نوع مذاکراتی با هم میخوان بکنن، چه نتایجی میخوان بگیرن. ولی اصل مطلب اینه که ایمنی پرواز در کشورهایی مثل کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی و بسیاری از ایرلاین های دیگه در آسیا و حتی در منطقه ما، مسئله اصلیشون ایمنی پروازه در وهله اول. و تا زمانی که مطمئن نشن که ایمنی پرواز کاملا رعایت میشه در فضایی که میخوان هواپیماشون رو بفرستن، ملزم هستن که جلوی پرواز هواپیماهاشون رو از روی اون منطقه بگیرن.
اظهار نظر امیر کسروی، خلبان و کارشناس امنیت پرواز، ساکن کانادا رو میشنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
ایران سرانجام قبول کرد جعبه های سیاه هواپیمایی که در تهران سرنگون شد را به اوکراین تحویل دهد. کیف خواستار تشکیل کارگروه بین المللی برای علنی شدن تمام جزئیات این سانحه است. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
در حالی که دادستانی کل اوکراین جمعه برای دومین بار طی استعلام رسمی از تهران خواست جعبه های سیاه هواپیمای سانحه دیده را به کیف تحویل دهد، شنبه مدیر کل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری از ارسال جعبه های سیاه هواپیمای ساقط شده خطوط هوایی اوکراین به این کشور خبر داد. حسن رضایی فر به خبرگزاری تسنیم گفت رایزنی های مکرر با تیم کارشناسان اوکراینی انجام و توافق شد با توجه به درخواست اوکراینی ها جعبه های سیاه به این کشور منتقل شود. اما به گفته وی اگر بازخوانی جعبه های سیاه در اوکراین موفقیت آمیز نباشد به فرانسه انتقال داده می شود. او تاریخ دقیق را مشخص نکرد. بیشتر نماینده دادستانی کل اوکراین گفته بود به نوبه توضیح مقامات ایران جعبه های سیاه به گونه آسیب دیدند که تنها می توان در شرایط خاص آن را جابجا کرد. اما الکساندر روین رئیس تیم 45 نفره متخصصان اوکراینی جمعه طی نخستین مصاحبه پس از بازگشت از تهران گفت
چرنی اسکرینی залишилися в Ірані, вони поки що нам їх не віддають.
جعبه های سیاه در تهران باقی مانده و فعلا آن را به کسی تحویل نمی دهند. ما جعبه های سیاه را معاینه کردیم. به ظاهر مشکلی ندارند، اما باید اطلاعات آن را استخراج کرد و ایران امکانات لازم را ندارد. ما از آزمایشگاه آماده و تجربه های لازم برخورداریم و از کارشناسان دیگر هم دعوت کرده ایم. اما ایرانی ها صبح میگویند جعبه های سیاه را به شما تحویل می دهیم، بعد از ظهر میگویند که نمی دهیم. به هر حال کارمان در تهران به پایان رسیده و اکنون زیر نظر سازمان امنیت اوکراین که سه پرونده جنایی در این رابطه گشوده، جزئیات این حادثه و اینکه آیا اشتباه رخ داده یا در اقدامی عمدی با موشک هواپیما را زدند را بررسی می‌کنیم.
اوکراین از کانادا، سوئد، بریتانیا، افغانستان و ایران کشورهایی که شهروندانشان در سانحه PS752 جان باختند درخواست کرد همراه با کارشناسان اوکراینی کارگروه مشترک برای تحقیقات پیرامون این سانحه تشکیل دهند. کیف همچنین برای بهره‌مندی از حمایت سیاسی آلمان و تجربه های هلند در تحقیقات MH17 هواپیمایی که 5 سال پیش در شرق اوکراین با موشک روسی سرنگون شد از این دو کشور برای مشارکت در کارگروه بین المللی PS752 دعوت کرده. جمعه دادستانی کل اوکراین طی بیانیه بر ضرورت گسترش همکاری های بین المللی برای علنی شدن تمام جزئیات این سانحه تأکید کرد. این در حالی است که ایران از همه طرف ها خواسته اجازه دهند امور با همین روشی که در حال انجام است به پایان برسد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران طی نشست مطبوعاتی تاکید کرد این حادثه غم‌انگیز نباید دستاویز مطامع و جست های سیاسی شود. همان روز سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران در مسکو گفت بر همه روشن شده سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران نتیجه اشتباه و امری غیر عمدی و زنگ اخطار برای ضرورت کاهش تنش بین ایران و آمریکا بود. اندری بوزاروف کارشناس خاورمیانه میگوید هنوز بسیاری از پرسش ها بی پاسخ مانده.
تمام گزینه ها و استدلال ها به نفع و علیه هر گزینه باید بررسی شود. کسانی که مظنونند ایران عمدن این هواپیما را هدف قرار داده معمولا کارشناسان نظامی هستند که میگویند امکان ندارد اپراتور سامانه تورم یک نتوانسته باشد هواپیمای مسافربری را از جنگنده یا موشک کروز تمیز دهد. اما به عنوان کارشناس بین‌المللی عمدی بودن این اقدام را زیر سوال می‌برم، زیرا واقعاً با توجه به جایگاه اوکراین در عرصه بین‌المللی و روابطی که بین کیف و تهران برقرار است دلیلی برای عمدی بودن این اقدام نمی‌بینم. از کسانی که می‌گویند اشتباه رخ داده می‌پرسم چرا ایران پس از اینکه مسئولیت خود را پذیرفته از تحقیقات ممانعت می‌کند؟ توضیح قانع کننده ای ارائه نکرده. نمیگویند افراد بازداشت شده چه کسانی هستند. سوالات متعددی داریم که ایران باید به آنها پاسخ دهد.
هواپیمای بوئینگ متعلق به خطوط هوایی اوکراین بامداد چهارشنبه در ایران با موشک پدافند هوایی سرنگون شد و تمام 176 سرنشین آن جان باختند. یک شنبه صبح که قرار است هواپیمای ترابری وزارت دفاع اجساد 9 خدمه و 2 مسافر اوکراینی این هواپیما را به کیف بیاورد، مراسم رسمی ودا با حضور رئیس جمهور اوکراین در فرودگاه برنامه‌ریزی شده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.